به نام خداوند جان و خرد، با درود گرم از بن جان و دندان به یکایک شمایان که بی هیچ گزافه و گمان از دوستداران زبان شکرین و شیوای پارسی و فرهنگ گرانسنگ نازشخیز ایرانی هستید، زیرا اگر چنین نمی بود در این پسینگاهان پاییزی در اینجا گرد نمی آمدید. من نخست سپاس می گذارم از مردان دکتر عطاران به پاس آن سخنرانی سودمند و پژوهشگرانه. نکته هایی در این سخنرانی بود که من با اونها آشنا نبودم، نخست بار بود می شنیدم و می دیدم در این نگاره هایی که بر پرده افتاد. اما من سر آن ندارم که درباره سود و زیان سرگرایی با شما سخن بگویم، زیرا بینگارم که این زمینه ایست که بیش از اندازه بدان پرداخته شده است از سوی دیگر. من خود بسیار در این باره نوشتم، بسیار تر گفتم. من به زمینه دیگر می پردازم که پیوندی گوهرین ساختاری می تواند با سرگرایی داشته باشد. اون هم این است: هنگامی که از من خواستند سرنمون سخنرانی را به برگزارندگان بدهم، پیشنهاد من این بود: زبان پارسی پیشرفته ترین زبان در ساختار. اگر ما بدین ویژگی در زبان پارسی باور بیاوریم، به گمان به آسانی نمیپذیریم که این زبان به نابهنجاری، به آلایش دچار بشود، از اون نابی، از اون سرگی سرشتین و ساختاری بی بهره بمونه. اون چه من میگویم به هیچ روی از سر شیفتگی به زبان پارسی نیست. ما دو گونه شیفتگی را میشناسیم: یکی شیفتگی پیشینی، اونشان که من اون را مینامم، اون شیفتگی که شورمندانه است، چشم را و گوش را میبندد، خرد را از کار میاندازد. گونه ای از شاید بتوان گفت روان پریشی است. اون شیفتگی پسینی یا دومین است که اگر در کسی رخ داد سودمند است، سازنده است، او را به پیش می‌برد. شیفتگی یا دلباختگی یا دوستداری از سر شناخت، آگاهی. من برهان‌ها و دیدگاه‌های خود را با شما در میان می‌گذارم. ناگفته پیداست شما آزادید که هم داستان و هم راو و هم اندیش باشید با من یا نباشید. من به پیشباز دیدگاه ها و اندیشه های ناساز خواهم رفت، زیرا همواره از ناسازی و روبارویی اندیشه ها و دیدگاه هاست که راستی آشکارتر، برهنتر، براتر روی می نماید. اما همچنان اگر کسی با دیدگاه و اندیشه و دریافت من ناساز بود، چشم می دارم که اون ناسازی را آگاهانه، پژوهیده، با روشن رایی فرادست آورده باشد. به برهان پایه‌ور سخن بگوید، نه از سر اون شیفتگی و شورمندی نخستید. اگر ما در اون چه می جوییم راه به جایی نمی بریم، به درست از آن روست که فریفته اندیشه های خود شده ایم. این فریفتگی است که زیانبار است، بازدارنده است، ذهن را در زندان می افکند، از رهایی، از پویایی باز می دارد. چرا برانم که زبان پارسی در ساختار پویاترین، پیشرفته ترین، ساده ترین، سوده ترین زبان است، دست کم در زبانهای شناخته جهان. سخن بنیادین این ویژگی است در ساختار. اون چه زبانهای گوناگون جهان را به هم ماننده می دارد، با یکدیگر سنجیدنی ساختار هاست. در همه زبان ها این ساختار ها یافتنی است. پس اگر ما بخواهیم سرگذشت دیگرگشت زبان ها را به درستی دانشورانه بشناسیم، باید ساختار ها را با هم بسنجیم. این سخن به درازا می تواند کشید. من تنها به چند زمینه و چند نمونه در هر کدام از این زمینه ها بسنده می کنم. نخستین، نزدیکترین، آشکارترین ساختار در هر زبان ساختار واژگانی است، یا به سخنی نزدیکتر آواشناسی تاریخی زبان. هر واژه‌ای سرگذشتی دارد در ساختارهای گوناگون خود، از آن میان در ساختار آوایی. واژگان در درازنای زمان دیگرگونی آوایی می‌یابند، مانند هر پدیده دیگر در پدیده های زیستمند پویا. این دگرگونی از پیچیدگی، از دشواری به سوی سادگی است. در پاره ای از پدیده ها وارونه آن هم پذیرفتنی است، اما داستانی است دیگر. بسیاری از واژه‌هایی که ما در زبان پارسی دری به کار می‌بریم، زبانی که پیشرفته‌ترین و پویاترین زبان ایرانی است. زبان‌های ایرانی هزاران سال دیگرگونی پذیرفته‌اند تا سرانجام رسیده‌اند به زبان پارسی دری. در این زبان روندهای دگرگونی آوایی در واژگانی بسیار به فرجام رسیده است. به سخن دیگر، واژه بیش از آنچه دیگرگون شده است دیگر نمیتواند. همین ویژگی زبان پارسی که ریشه در پویایی پیوسته آن داشته است، کسانی را از دانشوران لغزانیده است، فریفته است، به گمراهی دچار آورده است. بران رفتند که زبان پارسی زبانی است ایستا، وامانده. برهان آورده اند که ما ایرانیان امروز سروده های فردوسی را کما بیش بی هیچ رنج و دشواری میخوانیم در میابیم، اما انگلیسیان نمیتوانند نمایشنامه‌های شکسپیر را به روشنی بخوانند و دریابند، یا آلمانیان سروده‌های گوته را، یا فرانسویان رزمنامه‌گونه‌هایی که به زبان فرانسوی در سده‌های میانین نوشته شده است، یا روسیان چکامه‌های پوشکین و دیگر سخنوران روس را. از این دید اون زبانها را زبانهای پویا می شمارند و زبان پارسی را ایستا. اگر در زمینه های از زبان پارسی دگرگون نشده است، نه از اون روس که ایستا است، به درست از آن روس که بسیار پویا بوده است. چند نمونه می آورم برایش. این نمونه را من همواره به کار می گیرم چون نمونه ایست در گونه خود رسا روشن. در اوستایی واژه‌ای داریم بدین گونه، خوار نح، اون شه ایستاست، ساکن است. ما پارسی زبانان نمیتوانیم واژگانی از این دست را به درستی بر زبان برانیم، چون این هنجار در زبان پارسی از میان رفته است. اون سخن ریختاری را بارها شنیده اید که ابتدا به ساکن محال است. محال نیست. در زبانهای باستانی ایران این هنجار زبانی کاربرد داشته است، هنوز در پاره ای از زبانهای فرنگی هم. فریتون، ریخت پهلوی نام اون پادشاه است. فریتون، اون فیست است. چون فیستاس با دو ریخ رسیده است به پارسی دری، یکی آن است که ما اون فیرا فیستاس بی آواز به آوا کرده ایم، میگوییم فریدون یا فریدون. دو دیگر این است که پیشاوندی بر آن افزوده ایم که اون فیستا بماند، آفریدون یا افریدون. ده ها نمونه میتوان آورد. این خوار نه اوستایی با ریخت فرنه همچنان فه ایستاست رسیده است به زبان هخامنشی، با دو ریخت رسیده است به پهلوی. خوره، خوره، خوره اردشیر نامه آتش و آتش کده ایست نامدار در پارس، با سه ریخت رسیده است به پارسی دری. فره، فره، فر. این واژه چگونه از این بیش دیگرگون میتواند شد؟ اگر بشود فی خواهد ماند و ری واژه این. پس اگر در فر میماند، این از پویایی بسیار است، نه از ایستایی. بر پارسی دری نمونه بیاورم برای شما. اندرون، اندر، درون، در. این واژه به فرجام دگرگونی آوایی خود رسیده است. اهورا مزدا نام خدای باستانی ایرانیان شده است. اهورمزد، اهرمزد، اورمزد، هرمزد. سرانجام به ریخت سوده و ساده هرمز در آمده. ساختاری دیگر ساختار نحوی است. من به آواز بلند میگویم به هیچ دیری و درنگ و دریغ. جمله فارسی ساده ترین ساختار نحوی را دارد. در زبانهای ایرانی باستان، زبانهای برای نمونه اوستایی، هخامنشی، نهادهای هفتگانه یا هشتگانه نحوی با پساوندی که در پایان واژه به کار می رفته است نشان داده می شدند. در زبانهای ایرانی میانه این هنجار بسیار کاستی گرفته است. نمونه را در پهلوی، در زبان پارسی دری به یک باره از میان رفته است. نهاد نحوی را در جمله پارسی ما به دو شیوه نشان می دهیم. یکی جای واژه است در جمله. شما می گوید مادر دختر دارد، مادر نهاد است، دختر دارد گزاره است. اگر بگویید دختر مادر دارد، دختر نهاد است، مادر دارد گزاره است. آیا میتواند بود که ساختار نحوی جمله ساده تر سوده تر شده بشود یا شده باشد از این بیش؟ دو دیگر به یاری اون چه حروف اضافه نامیده می شود ما اون نهادها و هنجارهای نحوی را نشان می ده. زمینه دیگر که مایه پیچش و دشواری و دیریابی بیهوده زیانبر، بگذارید بگویم کانایانه یعنی ابلهانه، در پاره ی زبانها شده است. لایها، تهمشست ها، بازمانده های اسطوره‌ای و باورشناختی است. نمونه را در زبان اوستایی واژه‌ها سه گونه دارند: یا نرینه اند، یا مادینه اند، یا امرد اند. نه این و نه آن، خونسا، مخنس. در زبان‌های ایرانی میانه، از اون میان زبان پهلوی، این هنجار برون زبانی از میان رفته است. به همون سان در زبان‌های ایرانی نو به ویژه زبان پارسی دری. براستی چه سودی دارد که واژه نرینه باشد یا مادینه باشد یا امرد؟ از دید نیازهای زبان، کدامین نیاز راستین و سرشتین زبانی را برمی آورد؟ مردمی در سامانه اسطوره‌ای و باورشناختی خویش خورشید را نرینه می دانستند، واژه خورشید در زبان اون مردم نرینه شده است. در زبان مردم دیگر بر پایه اون سامانه اسطوره‌ای خورشید مادینه. نمونه بیاورم. در زبانهایی که از خانواده زبانهای جرمنی هستند در زبانهای فرنگی. خورشید نرینه است، در زبان فرانسوی لو سولی لو، شناساگر یا آرتیکل نرینگی است. در برابر ماه مادینه است، لا لون لا شناساگر مادینگی است. در زبان اسپانیایی به همون سان ال نشانه نرینگی است، ال سول. لا نشانه مادینگی است، لا لونا. در زبان آلمانی داستان وارونه است، خورشید مادینه است، دی شناساگر مادینگی است. در این زبان زونه، در موند، ماه مادینه است. شما بیانگارید این ویژگی باستانی باورشناختی هنگامی که در ریخت‌ها و کارکردهای گوناگون زبانی می افتد، چه مایه دشواری، تنگنا، پیچش، گره پدید می آورد. از همین روز که اگر شما بخواهید جمله به زبان آلمانی را که سومین گونه را هم داراست، گونه امردی را، به آیین بنویسید، درست بدان میماند که همسازه ای یا معادله ای در دانش شمار یا ریاضیات را بخواهید به سامان بنویسید. اون سومین در زبان آلمانی نشانه دست دارد، داس اوتو، خودرو. هنجاری دیگر از این دست که هنوز پاره ای از زبانها بدان دوچارن دوگانگی است یا تصنیه است. ما به آسانی در پارسی میگوییم مرد آمد، دو مرد آمدند، ده مرد آمدند، ده هزار مرد آمدند، ده هزار کرور مرد آمدن، هزاران هزار مرد آمدن. اما در پاره ی زبانها دوگانگی داستانی دارد دیگرسان. تو گویی این شمار تافته ایست جدا بافته. چرا؟ زیرا در سامانه آیینی و باورشناختی سخنگویان بدان زبان دوگانگی ارزشی ویژه داشته است. بازتافته است این ارجمندی در زبان. این نابهنجاری ها همه از آنجاست که جهان برون زبان در جهان زبان کارگر افتاده است. در زبان آلمانی دوباره بدان باز می‌گردم، زیرا از این دید واپسمانده ترین زبان اروپایی است. کارکرد جهان برون زبان بیش از دیگر زبان هاست. در زبانهای فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی که هنوز در بند نرینگی و مادینگی واژه ها مانده اند، شناسه دارندگی برای نمونه با واژه هماهنگ می شود. لا مر در زبان فرانسوی به معنی مادر است. شما هنگامی که میخواهید بگویید مادرم، میگویید مامر. ما مادینه است، پیغ نرینه است، پدر. میگویید مون پیغ، پدرم. مون نرینه است. اما در زبان آلمانی چنین نیست، این هماهنگی با واژه انجام نمی شود. با اون چه یا اون چه واژه به او باز می گردد هماهنگی می یابد. اگر اون کس نرینه باشد، شناسه نرینه به کار می رود. اگر مادینه باشد، مادینه. برای نمونه گفته می شود زین اونکل، یعنی افدرش. افدر واژه کهن پارسی ام یا اموز. اما ایغه تانته، خاله اش. یا اگر بخواهم واژه ایرانی برای خاله به کار ببرم، میتوانم گفت دایزه اش. این واژه را من از گویش کاشانی به وام گرفتم که روزی در دیدار آموختاری دانشجویی با من گفت، از شنیدن آن سرمست شدم. اگر بدره ای ضرب من می دادند، اون چنانم شادمان نمی کرد که آشنایی با این واژه. او گفت ما در کاشان خاله را می گوییم دایزه. دایی با اون پساوند که در دوشیزه، در پاکیزه هست. هیچ کدام از این تنگناها، دشواری ها در زبان پارسی نیست. دانشورانه در پایه اون چه گفته شد، باور دارم که زبانهای دیگر اگر به سامان، به آیین بپایند و بپویند، در ساختارهای بنیادین زبانی به همان خواهند رسید که زبان پارسی رسیده است. پس زبان پارسی دری با زبانهای دیگر هم روزگار نیست. اون زبانها در سنجش با زبان پارسی زبانهایی واپس مانده اند. آیا شما روا می دارید که آن بومی که سالها دور از مردمان، بیگانه با شهر و اینی فرهنگ، در آب خستی دور دست در میانه اقیانوس زیسته است، یا در جنگل‌های انبوه، بیاید با شما همزیست بشود؟ شاید از سر مهربانی و رادی و مهمان نوازی خوراکی به او بدهید یا پوشاکی، اما هرگز با او دوست نخواهید شد، او را در مشکوی خیش نخواهید پذیرفت. واژگان بیگانه یا وام واژه ها بر پایه آنچه گفته آمد در سنجش با واژه های پارسی، واژه‌هایند بیابانی، ددائین، هنوز رام ناشده. هنگامی که این واژگان به مشکوی این زبان در می آیند، اون را آسیب می زنند، زیان می رسانند، زیرا هیچ رفتاری زبانی نمی توان با آن واژه انجام داد. رمند خوی باید سالها بماند، بیاموزد، ببالد، بپرورد، تا مگر بتواند از رمند خویی برهد، شهرائین و فرهیخته و فرهنگ ور بشود. یک نمونه بیاورم برای شما. شما واژه تکنیک یا تکنولوژی را به وام میگیرید. هیچ کاری در زبان پارسی با این واژه نمیتوانید کرد. نمیتوانید گفت تکنولوژیمند، تکنولوژیگر. بناچار واژگان هم خانواده را میستانید. تکنولوژیست، تکنولوگ، تکنسیان، تکنیکال، تکنوکراسی، تکنوگراف. ده ها واژه. اگر واژه‌ای به زبان راه جست، واژگان خویشاوند و آشنا و دوست و از این گونه را با خود خواهد آورد. چه خواهد شد؟ در قلمرو زبان هسته‌هایی بیگانه، ناساز، دشمنکام، دشمنخوی پدید خواهد آمد. اندک اندک این هسته ها گسترش فربهی انبوهی خواهند یافت. توان پویایی، زایایی، آفرینندگی را از زبان خواهند ستاند. زبان به گونه بیماری دچار خواهد شد که من اون را قاموس زدگی می نامم، لکسیکالیتی یا لکسیکالیته. پیوند واژگان از میان می رود، پیوندشان پیوند قاموسی است. شما در فرهنگ می نویسید آفتاب، زیر آن می نویسید آفتابه. هیچ پیوند آفتاب با آفتابه ندارد. این بیماری قاموس زدگی است. زبان به تالابی از واژه ها فرو خواهد کاست. از اون پس زبان نیست. زبان فارسی، بازگردم به اون ساختار نخستی، از اونجا که سوده ترین و ساده ترین واژگان را در بر دارد، زبانیست خونیایی، آهنگین، نبض، هموار، گوشنواز. نخستین، کمترین، آشکارترین زیانی که وام واژه ها به زبان ما میزنند این است که این بافتار خونیایی و آهنگین را میپریشند، زیان میرسانند. من نمونه میآورم، میبینم که این دوست گرامی پی در پی پنگان خود را مینگرد، ابزار زمان سنج را. نمونه ای که برای شما هم میانگارم دلپذیر است، حتی شاید نازشخیز، نه تنها شورنگیز. سالی چند از این پیش من به آتن رفته بودم تا سخنرانی گشایمانی را در همایش باستانشناسان بر زبان برانم. باستانشناس نیستم، دوستار این دانشم، اما از من خواستند که یکی از دو سخنرانی گشایمانی را من انجام بدم. چندی با رایزن فرهنگی من در یونان در باره این که این سخنرانی به چه زبانی باشد گفتگو کردیم، سرانجام برنهادیم که به پارسی باشد، زیرا برگردان آن را به شنوندگان می دادن، زیرا می خواستیم که باشندگان در اون همایش دست کم با پیکره و ساختار برونی این زبان آشنا بشن. اون چه رخ داد هم شگفتی مرا برانگیخت، هم من نمیدانم چند صدومین بار بود، چند هزارومین بار بود که از نو ناختم، نازیدم، سر برافراختم که ایرانیم. این سخنرانی را من در کتابی که گزارش این سفر در اون نوشته شده است همراه با گزارش چند سفر دیگر با نام از دهلی نو تا آتن کهن آورده، متن سخنرانی را. خب به پارسی بود یک سری، پیراسته از هر وام واژه. هنگامی که این سخنرانی انجام گرفت، دمزد آسایش فرا رسید. این را هم بگویم که مگر چند ایران شناس که مهمان بودند در اون همایش، چند ایرانی که در آتن کاشانه داشتند، هیچ شنونده این نبود که پارسی بدن. چند تن از این شنوندگان ناپارسیدان به سوی من آمدند، مرا فرخ باد گفتند به پاس چکامه ای که سروده بودم و برخانده. می انگاشتند که اون نوشته چکامه است، سروده است. من بیگمان بودم که زبان پارسی زبانی است آهنگین، گوش نواز، خونیایی، اما اونجا به استواری، به شیوهی بی چند و چون این ویژگی زبان پارسی بر من استواری و آشکاری گرفت. آنان هیچ کدام این زبان را نمی دانستند، پیوندشان با آن تنها به یاری گوش بود در ساختار آوایی. از این روی دید و داوریشان بر پایه روش شناسی دانشورانه بسیار ارزشمند بود و ناب و گمان زدای. این گفتار را با سخنی شگرف بی همانند می توانم گفت ورجاوند از فرزانه ای اندیشمند به کار می به پایان می برم. سخنی که می انگارم اون را در هر نهادی که پیوندی دارد با زبان پارسی می باید با دبیره خوش به ضربه نویسند، از دیوار بیاویزند. سخنی است از فرزانه نام بردار انگلیسی تبار آلمانی فردریش انگلز. انگلز در نامه ای که به دوست خود مارکس نوشته است از زبان پارسی و تازی یاد می آورد. دید و داوری او در زبان پارسی است که در گونه خود بی همتاست. میگویند که انگلز 40 زبان را می شناخت. با 24 زبان به نیکی آشنایی داشت، فرهنگ و ادب آن زبانها را هم می دانید. یکی از این زبانها زبان فارسی است. دید و داوری چنین دانشوری درباره زبان پیداست که بسیار ارجمند است. از سوی دیگر هیچ پیوندی هم با ایران و ایرانی نداشت که سخنی بگوید که ایرانیان را خوش بیفتد. او در نامه‌ای که به مارکس می نویسد نوشته است: ای دریغا که دوست هر دوی ما وایتلینگ، که سخت در پی آن است که به زبان جهانی دست یا بد، با زبان پارسی آشنا نیست، وگرنه گم شده خود را یافته بود. من این جمله را یادداشت کردم، برای شما میخوانم جمله انگلز را به زبان آلمانی. میگوید: فور وایتلینگ است این پش داس ژورده کین پرزیشکن زاین لنگ یونیورسل توت تروه هابن. اون در اون روزگار زبان فرانسوی زبان فرهنگ و ادب بوده است. آلمانیان هم مانند دیگر اروپاییان برای اینکه فرهیختگی خود را نشان بدهند از این زبانگاه بهره می بردند. از همین روز انگلز هم نام زبانی را که این وایتلینگ می جسته است به فرانسوی آورده است: لنگ اونیورسل توت تروه، یعنی اون زبان جهانی را یک سر می یافت اگر با زبان فارسی آشنا. دریغ است که ما بدین زبان شکرین شاخوار شجر نیندیشیم، اون را از گزند پاس نداریم، با واژه های بیابانی بیازاریمش، بفرساییمش، بکاهیمش، زمینه نابودیش را فراهم بیاوریم. سپاس می‌گذارم.
سپاس بسیار استاد کزازی گرامی. پایان بخش نشست امروز در بخش سخنرانی‌ها در خدمت دوست جامعه